شنوندگان عزیز رادیو مالی، سلام و درود بر شما. با بخش دوم رویداد حسابرسی بیمه همراهتون هستیم. بخش جذاب پرسش و پاسخ‌ها که همیشه تو دل این سوالات نکته‌های خیلی جذابی هستش که از سمت اساتید بیان میشه. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. ممنون.
خب، سوالات دوستان که مطرح کردن، دوستمون فرموده این پاداش که فرمودید فقط باید پایان سال به شخص داده شود تا غیر مشمول شود، به عنوان مثال پاداش بستن حساب شامل میشه و یا هر آنچه که وسط سال داده بشه؟
نیهام، شما میخواین بگین؟
بفرمایید.
ببین عزیزان، در مورد این سوالتون، سوال خوبی بود، فقط نکته اینجاست که توی اون حالا بخشنامه اسمشو بذاریم شورای مقررات زدایی بگیم که کمتر از یک ماه پیش اومده، گفته اگر این پاداش شامل شرایط زیر یا ویژگی های زیر داشته باشه مشمول نیست. یکی برگشت گفت که عمل کردی و موردی باشه، غیر مستمر باشه و خاص باشه. خب اگر خود شما این موردایی که ما عرض کردیم، این پاداش بستن حساب رو جز به این دسته میگنجونی، پس قطعا غیر مشموله. ولی خب حالا حساب رسا چه برخوردی میکنن میدونین دیگه، برخورد سلیقگی وجود داره. به نظر من شما حتما این اون مقررات زدایی رو پرینت بگیرین داشته باشین و بخواینم دفاعیه پس فردا بنویسین یا برای حسابرس توجیه کنید یا برای شرکت توجیه کنید که میتونیم اسم این پاداش رو در این ویژگی ها بگنجونیم یا نه. ممکنه، میگم، متاسفانه ما نوشتار رو داریم، از اون نوشتار صحبت میکنیم، روی اجرایش هم به شما میگیم، ولی اگر بکنن یا نکنن دیگه واقعا دست من و شما نیست.
سوال بعدی این هستش که میگن قرارداد پروژه‌ای با برنامه نویس بنویسیم بابت نوشتن یک پروژه، اما پول آن را ساعتی بدهیم مشمول نمیشود.
من میگم اینا
شما عزیز. من میگم آقا شما سوال بعدی رو پس پیدا کنین. ببینید، وقتی که ما داریم ساعتی به هر کسی پولی پرداخت میکنیم، طبق آیین‌نامه تبصر 2 ماده 35 قانون کار که اومده 3 تا نظام پرداخت رو، یعنی کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی رو توضیح داده، قطعا مشمول قانون کاره. یعنی ما نمیتونیم قرارداد هم قرارداد پیمانکاری باشه هم قرارداد کارگر کارفرمایی باشه. نمیشه این قرارداد رو به صورت در هم نوشتش، و اگر ساعتی داریم پول میدیم قطعا فقط و فقط رابطه ما کارگر کارفرما هستش و مشمول ماده 28 سازمان تمیشته و 30% بعد بیمرد کنیم.
بنابراین شما ترکیبی نکنین دیگه، یا اون یا این دیگه، یکی از اینا. ببینید بله. در مورد این پاداشه، چون فقط پاداش نیست، یه بار دیگه شماره بخشنامه رو بهتون میگم. آقای محمد رضا خان احراری فرمودن، عرضم به حضورتون که شمارش هست 5000/1403/976 مورخ 3/4/1403، مبناتون این باشه.
یکی از دوستان پرسیدن بهترین راه برای یادگیری کامل حسابرسی چیه؟ با عزتون من بگم. ببینید، یکی این که به هر حال تسلط به قوانین و بخشنامه ها و آرایی که وجود داره یه بخش کار هستش. یعنی ما باید مسلط باشیم به قوانینی که وجود داره، قوانین و مقررات در حقیقت. و بخش دوم رویه است. یعنی مثلا ما به هر حال باید یه کاری کنیم برای شرکت هایی که ما مشاورشون هستیم کمترین استکاک و با سازمان تمرینشنایی داشته باشن. نمیتونیم بابت هر چیز کوچیکی پاشیم بریم دیوان عدالت اداری اعتراض کنیم و بگیم آقا اینا حسابرس انجام نداده. ما باید یه کاری بکنیم که به قول معروف نسیخ بسوزه نه کباب. اما متاسفانه سلیقه‌ای رفتار کردن در سازمان حساب، در مؤسسه حسابرسی، خب خیلی زیاده. الان ما واقعا خب خودمون به هر حال علاوه بر اینکه به هر حال سعی کردیم بخشنامه ها و قوانین مقررات رو بدونیم، الان مثلا ما میبینیم که حکم بازرسی که صادر میکنن برای انجام گزارش حسابرسی، مثلا میبینیم آقا مدیر گروه نوشته آقای فلان. وقتی ما نوشته مدیر گروه آقای فلان، دیگه اینقدر ما پرونده آقای فلان دیدیم، میدونیم که این فلان چیزو مشمول میکنه یا نمیکنه. یا میبینیم مدیر گروهش آقای فلانیه، میفهمیم بابا این اینا رو مشمول میکنه یا نمیکنه. حتی برخی از حسابرسا هم که با مدیر گروه های مختلف یا ناظرین مختلف کار میکنن، متاسفانه دچار این سلیقه ای میشن. اما ما پس علاوه بر اینکه حسابرسی رو باید بلد باشیم، کار تموم نشده، باید یه مقدار رویه رو هم بلد باشیم که کمترین استکاک رو با سازمان داشته باشیم.
خب یه دوستی هم بذار یه انتقادی هم بخونیم ازشون. میگن موارد رو دسته‌بندی میکردین با توضیحات ابتدایی عرض میکردین. ببین دسته‌بندی ما تو اول قسمت گفتیم که آقا ما قرار تغییرات رو رویه های اجرایی مهم رو بگیم خدمتتون. بنابراین دو سه تا بخشنامه که بسیار مهم بوده رو خدمتتون گفتیم. شما توضیحات ما رو داشته باشین با این خود بخشنامه ها. عزیزانم لینک و اینجور حرف ها هم گویا خود فایل صوتی این توی رادیو مالی میره، حالا بقیه چطوریه از عزیزان بپرسین. در مورد بازنشسته های تامین اجتماعی فرمودین که شفاف بگیم. آقا اصلا کلن در مورد خود بازنشستگان اول بریم سر وقت قانون. بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی در مورد بازنشسته ها صحبت کرده و برخی از دادنامه های دیوان عدالت اداری هم در مورد بازنشسته ها صحبت کرده. بازنشسته اگر بازنشسته تامین اجتماعی باشد، میگه باید قراردادش طوری منعقد بشه که خدماتش معین باشه، خاص باشه و غیر مستمر باشه. این تیپی به بندی بازنشسته تامین اجتماعی غیر مشموله. سایر بازنشسته های سایر صندوق ها هر جوری دلت خواست ببن، فقط این که ماهیت انفرادیشو از دست ندهد.
دوستانم پرسیدن مفاصل حساب ماده 38 هیئت رفتیم، نتیجه هیئت مثبت نبوده و اعتراض نزدیم، حالا به دی قطعی بوده، مدارک جدید داریم چیکار کنیم؟ کلا در خصوص بدهی‌های قطعی سازمان تامین اجتماعی ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که تا 2 سال اگر اون مورد از مصادیق ماده 16 آیین‌نامه هیئت‌ها باشه، میتونیم اون مورد رو ماده 16 بکنیم و بفرستیم دوباره در هیئت حل اختلاف رسیدگی بشه. و یا این که اگر آرای صادره هیئت‌ها باشه، ما 3 ماه مهلت داریم برای کسایی که داخل ایران هستن به دیوان عدالت اداری شکایت کنن و 6 ماه برای کسایی که خارج از ایران هستن مهلت داریم. و در خصوص اقدامات سازمان تامین اجتماعی هم حتی اگر بدهی قطعی شده باشه، باز دوباره ما میتونیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم، منتها قبلش باید حتما نامه بزنی به اون ارگان مربوطه. اونا 3 ماه مهلت دارن که به ما جواب بدن و از اون تاریخی که ما جواب میدن 6 ماه مهلت داریم برای دیوان عدالت اداری اقدام کنیم.
اگه دیوانم نتونستیم بریم چی؟ ماده 16 اینا.
اگر یا باید بریم ماده 16 یا باید بریم دیوان دیگه اگر بدهی قطعی شده.
آره، یعنی اگه بدهی قطعی شد 3 ماه گذشت دیوانم از دست دادیم، بازم میتونیم در برخی از موارد دوباره تو خود سازمان بریم.
اگر از مصادیق ماده 16 باشه تا 2 سال مهلت داریم.
دو سال.
بله، باید منتظریم از مصادیق ماده 16 هست یا نه.
یه عزیزی هم سوال پرسیدن، خانم شقایق، فرمودن که ما خرید داشتیم، شناسه ملی داشت، کد کارگاهی نداشت، حسابرس نپذیرفت. ببین چیزی که در بخشنامه میگه اینه، منم عیناً سراغ دارم، کد کارگاهی نداشت، شناسه ملی داشت، حسابرس پذیرفت. جناب استاد مهدوی اشاره فرمودن دیگه بستگی به اون سلیقه مدیر گروه و اینا هم داره. ما واقعا مثلا میگم تسلطمون روی این ماجرا اینه که به تکرار تو شرکت‌های مختلف این برخورد کردیم، دیگه یه خورده سلایق دستمون اومده، اون مدیر چه سلیقه‌ای داره. اینم متاسفانه حرف درستی نیست، ولی متاسفانه فعلا قابلیت اجرایی داره دیگه. خب میتونین توی هیئت‌ها برین و اشاره به این بخشنامه‌ها بگین و تو این بخشنامه بخواین کمش کنن انشالله.
دوستان پرسیدن شرکت ما در زمینه پیامک فعاله، جهت تخصیص مفاصل حساب با ضریب 0 به سازمان تعهد هم دادیم، ولی باز هم مفاصل حساب رو با ضریب 0 صادر نمی‌کنه. راهکار چیه؟ ببینید شرکت‌هایی که اگر در زمینه انفورماتیک کار میکنن، باید چند تا خصوصیات باید داشته باشن تا بتونن از این ضریب 0 بودنه استفاده کنن. یکی این که باید حتما در اساسنامه اون شرکت موضوع فعالیت انفورماتیکی تصریح شده باشه. دوم این که باید از مراجع قانونی ذی‌صلاح باید مجوز داشته باشن، حالا از سازمان نظام سلفی رایانه‌ای یا قبلا از شورای عالی انفورماتیک مجوز میگرفتن. سوم این که بدهی قطعی نباید داشته باشن، شما ممکنه مثلا بدهی قطعی داشته باشی قبول نکنن. و چهارم این که موضوع قرارداد باید در راستای اون 30 تا موردی باشه که پیوست بند 16 هستش، که البته فروش پیامک هم چون پشتیبانی داره جزو اون 16 تا هستش. و تعهدنامه حسابرسی داده باشید. و نکته مهمتر این هستش که کارفرمای شما باید حتما در اون نامه‌ای که شما رو معرفی میکنه به شعبه تامین اجتماعی برای گرفتن مفاصل حساب، حتما تصریح کرده باشه که کلیه موضوع عملیات بر اساس توسط پرسنل شاغل در اون شرکت انجام شده. اگر همه این کارا رو انجام دادید و شعبه بازم ازتون قبول نکرده، شعبه در حقیقت یه کار غیرقانونی انجام داده و میتونید به مراتب بالاتر شکایت کنید.
ببینید، بعضی از نکاتی که شما عزیزان میفرمایید، حالا من اسم فامیلی نمیارم، مثلا خانم زینب نوشته ما اینن گفتیم انگار شما تا حالا هیئت نرفتین، قبول نکردن. من که خودم عضو هیئتم، نماینده اتاق بازرگانی هم تو هیئت هستم، به جدم برخورد میکنم و امضا نمیکنم. دلیل نمیشه که چون شما هیئت رفتین قبول نشده هیئت های دیگه قبول نکردن. ما فقط تو شعبه 25 تهران 3 تا هیئت بدوی داریم، تو هیئت 22 توی شعبه 22 2 تا هیئت بدوی داریم، یعنی توی این 34 5 تا هیئت شعبه که تامین اجتماعی داره شاید ما 50 تا هیئت بدوی داشته باشیم و 14 15 تا هم هیئت تجدید نظر. به تب تو این 50 60 هیئت بعضی از هیئت ها عمل نمی کنن، ولی نمیتونیم ما همه رو تامین بدیم به همه هیئت ها. پس ما هم قانونیشو میگیم، هم چیزی که واقعا قابلیت اجرا داره. ممکنه شانس شما شعبه باشه که هیئتاش بد باشه، این دیگه تقصیر من و شما نیست عزیز.
گفتن در خصوص اجاره بیلبورد بیشتر توضیح بدید. ببینید، در رویه سازمان تامین اجتماعی اگر بر فرض یک اجاره بیلبوردی انجام بشه به مبلغ 100 میلیون تومان، سازمان تامین اجتماعی میاد از اون 100 میلیون تومان 80 میلیون تومانش رو بابت اجاره اصولا قبول میکنه و 20 میلیون تومان بقیه رو میاد بابت خدماتی که ارائه شده از قبیل روشنایی و نصب و بنر و اینجور چیزا میاد 16.67 ضریب میزنه، که این رویه سازمان تامین اجتماعی رویه کاملا اشتباهیه. من میخوام یه مثال بزنم خدمتتون که بدونید تا چه حد این موضوع اشتباهه و قابل دفاعی در دیوان عدالت اداری، چون صراحت بخشنامه هستش در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی نمیتونیم روی این قضیه خیلی ورودی انجام بدیم. شما فرض کنید که یک بنری رو ما چاپ کردیم به مبلغ 5 میلیون تومان. اگر ما این بنر رو بریم مثلا توی یک شهری مثل دامغان نصب کنیم، اجاره ماهیانه اون تابلو ممکنه با زوره 5 میلیون تومان باشه. یعنی بنر من 5 میلیون تومانه، اجاره ماهیانه اون تابلوی هم که ما رفتیم تو شهر دامغان انجام دادیم 5 میلیون تومانه. حالا اگر همون بنر 5 میلیون تومانی رو بیایم توی اتوبان مدرس تهران نصب کنیم، میبینی اجاره بیلبورد در اتوبان مدرس تهران 1 میلیارد تومانه. یعنی اینجا نسبت ما 5 میلیون تومان به 1 میلیارد تومان هستش، اونجا نسبت ما 5 میلیون تومان به 5 میلیون تومان هستش. و اینکه سازمان تامین اجتماعی این 20% و 80% رو بر چه اساس و منطقی آورده، منطقی وجود نداره. اما در هر صورت این موارد قابل دفاع توی دیوان عدالت اداری هست.
یه چیزی هم من اضافه کنم. ببین، در مورد این نوع ضرائب الان ما از 24/1370 می‌بینی 1667 تا 78 داریم دیگه. ببین، شما مثلا سال 70 می‌رفتی خط 4 ایران خودرو می‌دی 50 نفر کار می‌کنن. الان بری می‌بینی 5 نفر دارن کار می‌کنن. به تبع به مرور زمان بعضی از اینا هم باید عوض بشه و این منطقی داشته باشه. به قول فرمایش استاد چرا 80-20؟ چون یه وقت میبینی یه اتوبان خیلی گرونه، یه اتوبان خیلی ارزونه. به نظر من خودمون عددی اضافه کنیم. مثلا ما 8% رو شما مبنا قرار بدین، شما 8% بذارین. حالا نکردن دیگه اون بحث جداییه. یه سوال جالب کوتاهی بود، نوشته بودن که زیر 16 نفر ما میتونیم استخدام کنیم.
زیر 16 سال نمیتونیم.
زیر 16 سال میتونیم استخدام کنیم.
آره، ببینید، سن قانون کار در ایران، در کشور ما 15 سال تمامه و به کارگرانی که بین 15 سال تا 18 سال تمام دارن بهشون میگن کارگران نوجوان. شرایط کارگران نوجوان با کارگران بالای 18 سال یه سری تفاوت داره. این تفاوتاش در ماده 80 تا 85 قانون کار نوشته شده که مثلا یکی از مهمتریناش این هستش که ساعت کارشون نیم ساعت از ساعت کار بقیه پرسنل کمتره، اضافه کار ندارن، شبکاری ندارن، کاری که حمل بار سنگین اینا انجام نباید بدن و آزمایشات قبل از استخدام و ادواری هم باید انجام بدن.
فرمودن در شرکت هایی مثل جاب ویژن که خدمات استخدام نیرو انجام میدن، اگر ما درخواست آگهی بدهیم داشته باشیم، باز هم بیمه میاد ما رو جریمه میکنه. ببین، در مورد این تیپا الان که میدونی که با کد کارگاهی حل میشه، کلمه آگهی یکی از اون باگای ماجرای همین بخشنامه است. ببین شما وقتی آگهی میدهی در یک سایت و نهایتش اینه که پیش خودت میگی آقا این مشمول باشه چون سایت و این حرفاست باید بشه 7-8، ولی حسابرس میاد اینو 16-67 جریمه میکنه. کلمه آگهی به نظر من درست نیست. باید اینجا بزنیم مثلا درج بنر تبلیغاتی، اجاره فضای تبلیغاتی، که اینا با کد کارگاهی هم حل میشه، که البته امیدوارم با این بخشنامه که قبل عید اومد آخرای سال دیگه همون شناسه ملی داشتنش کفایت ماجرا رو انجام بدهد.
دوستان پرسیدن که ما 1 میلیارد تومان میلگرد خریدیم واسه ساخت کارگاه، الان وضعیت بیمه‌مون به چه شکل انجام میشه؟ ببینید در خصوص خرید میلگرد، میگه خب این میلگرد رو خریدی، شما چیکار کردی؟ به هر حال ازش استفاده کردی دیگه. در رویه سازمان تامین اجتماعی میگه شما باید با یک یا پرسنل خودت 0-100 کار انجام داده باشی که بعد در لیست بیمتون تمام اون حالا جوشکار، بنا، گچکار اینا همه وجود داشته باشه و بگی خودمون انجام دادی و بتونی اثبات بکنی، یا اینکه میگه اگر اون کار رو برون سپاری کردی باید اندازه 20% مبلغ میلگرد، یعنی مثلا 200 میلیون تومانش رو به یه پیمانکاری داده باشی تا اون کار رو براتون اجرا کرده باشی. این رویه سازمان تامین اجتماعیه.
در مورد خانم سرحدی عدم همکاری فرمودین و خانم مقدم هم گفتن چرا لیبل مشموله. در مورد عدم همکاری چند نوع داره تو حسابرسی؟ ما یه دونه همکاری اولیه داریم که این اسمس هایی که میفرستن به مدیر عامل و میگن تو سامانه ای سرویس برو تعهد حسابرسی بده 10 تا هم آیتم اینا رو پر کن. اینو اگر پر نکنی به قول خودشون استنکاف میخورن، انگار اینکه یه اظهارنامه صفر دادی، ولی روی اون حتما یه حکم حسابرسی میخوره. اگر با حکم حسابرسی بیمه که اونجا دیگه نفرات بازرسا اینا مشخص شده اگر عدم همکاری بکنی، اونجا دیگه میره توی اون تراز افتتاحیه و اینا که یکی دوستمون هم پرسیدن، یعنی به دارایی‌های ثابتت، در حقیقت افزایش دارایی ثابتت از مأخذی که رسیدگی نشدی میان ضریبای خاص خودشو میزنن. ولی به نظر من دوستانی که دارن مفاسا حساب صفر میگیرن به هیچ عنوان عدم همکاری نکنن. دوستانی که چون مفاساهاشون ضریب دار میشه، دوستانی هم که تولیدین به هر حال دارایی ثابت زیادی دارن، تولیدی هم نباشن، مثلا شرکت هواپیمایی میبینی چندین تا هواپیما داره، تولیدی نیست اما دارایی ثابتش زیاده، اینا اگه عدم همکاری کنن واقعا به مشکل برمیخورن. لیبل و اینا رو هم گفتم، لیبل یه کار سفارشی دیگه، چرا مشمول نشه؟ چون لیبل یه برچسب، مگه اینکه لیبل خام باشه بحث دیگه ایه، چون سفارشیه.
دوستان گفتن درخواست بیمه اتبا توضیح بدین. طبق ماده 181 قانون کار شما برای به کارگیری اتبا باید 4 تا شرط رعایت بکنید. یک، اینکه اون اتبای بیگانه باید حتما پروانه کار داشته باشن. دوم، اینکه پروانه کارشون باید معتبر باشه، چون بعضیشون 6 ماه است، بعضیا 1 ساله. و سوم، اینکه باید در همون شغلی که در پروانه کارشون نوشته شده باید حتما اشتغال به کار داشته باشن. و چهارم، اینکه بعد از اینکه ترک کار کردن 15 روز مهلت دارید تا ترک کارشون رو به اداره کار اعلام کنید.
یکی هم پرسیدم برای شرکت‌های تعهد حسابرسی اگر بخواد حسابرسی اگر بخواد از سال 86 حسابرسی کند چی بود؟ میتوان به همین بخشنامه 402 مبنا گذاشت. ببین سوالتون خوبه خانم مقدم. به تب ما نمیتونیم عطف به ما سبق بدیم، یعنی بخشنامه 402 رو عطف بدیم برن سال مثلا 88 و 86 رو رسیده ای کنن. چرا؟ مثلا ممکن بود تو بخشنامه وقت اون موقع قبل سال 94 فرضاً بن کارگری غیر مشمول بود، الان که مشموله نمیتونن این کار رو بکنن. برای همین من همیشه میگم آقا حسابرسی بیمه هیچ وقت 1 ساله نیست، چون به هر حال به یه بهونه بیشتر از 1 سال میان رسیدگی میکنن، نمیتونن این کار بکنن. حالا اگر نکردن دیگه بحث دیگه یه، یعنی شما تو هیئت خاصی دفاع کنی دقیقا به عطف ما سبق بودن بخشنامه اشاره کنید و برگردید تو اون سال بخشنامهش رو پیدا کنید بگید آقا بر اساس این باید شما میرفتی جلو.
آقا یه سوالی پرسیدن شما جواب بدید بهتره.
مطلسم چی گفتن؟
آقا گفتن حالا اومدن حسابرسی کردن، اضافه کار و پاداش ما رو مشمول کردن و اون لیست ما هم نتونستیم دفاع کنیم و تو لیست مدارکی که ما داریم نفرات هم مشخصه، میگه حالا این پولی که ما داریم میدیم به سازمان تنظیم اجتماعی از ما دارن میگیرن چی میشه؟ چه به درد اون کسای پرسنل ما میخوره؟
سوال خوبیه. سوال خودتون رو تو بخشنامه جواب میدم. در بخشنامه که سال همون 15-5-1399 اومده به شماره 1000/99/4195 بی زحمت تشریف ببرید در آخرین صفحه این بخشنامه، صفحه 45 اینا میشه دیگه، درسته؟ صفحه چنده الان؟ 16-17-20. من میام پایین. اینو دوستان میبینن این بخشنامه رو الان؟ آه من الان دارم میگم کم کم. صفحه 45 من باید بیارمش دیگه. اوه چقدر زیاده.
آه این صفحه آخرش.
در صفحه آخر این بخشنامه یه جا یا یکی مونده با اینجاست، بند چهارش اون مسائل متفرقش فکر کنم، سایر موارد فصل هشتم میگه خیلی هم خطرناکه، اجرا نمی کنم، به نظرم اجرا کنن دیگه داستان میشه، تفسیرش با شما. میگه واحدهای اجرایی در خصوص اسناد حق و زحمه صرفا ستون پنجک، ستون پنجه که کار برگید و به طب اینا هم پنجه کن دیگه نه. که دارای مشخصات کامل شناسنامه‌ای افراد با دوره و روز کارکرد مشخص می باشند، پس از بروز رسانی و مطالبه و وصول حق بیمه وقف دادنامه 19 باید نسبت به استخراج سوابق ناشی از بازرسی از دفاتر قانونی افراد مذکور اقدام نمایند و چنانچه فاقد مشخصات باشند طبق دستور اداری اقدام کنند. یعنی این که آقا دقیقا فرمایش شما اضافه کار از من گرفتی به چه درد من خورد؟ اینجا میگه باید اضافه کنی، اگر سوابقی نداشتی باید به سابقت اضافه کنی، اگر داشتی که باید رنج حقوقو ببری بالا. ولی نکته باگ ماجرا اینه که اول اینو اجرا نمیکنن، هر کی ادعا داره تو حسابرسی بیمه یا بازرسی از دفاتر حق بیمه از ایشون گرفته ولی اضافه نشده به سوابقش، فعلا دیوان عدالت اداری قطعا هم رأی میگیرن. ولی این به روز رسانیه بده، یعنی میگه آقا من اومدم سال 99 تو رو 400 تو رو رسیدگی کردم، کی پول رو دارم میگیرم؟ مثلا تو 403 دارم میگیرم. خب حداقل حقوق اون موقع به الان یکی نیست که، مثل اینکه همین الان یکی ماده 148 باشه بره ادعای سابقه کنه، چطوری پول ازش میگیرن؟ بر اساس نرخ روز با ضوابطی. اینجا هم همینه، یعنی یه دونه جریمه برای اون سال شدی، یه دونه همین به روز رسانیه داستانه.
خب الان این به روز رسانیه رو دارن انجام میدن، حرف سازمان تنظیم تو اینجا درسته که مثلا میگه آقا من باید حق بیمه الان من میخوام بدم باید مبلغ بیشتری از شما بگیرم و ما به تفاوتش رو باید اخذ کنم.
بله
ما هم صحبتمون اینه که میگیم آقا شما از حق بیمه ای که کلا 33% هستش 9%شو بابت درمان داری میگیری و این 9% رو مگه تو این چند سال این طرف استفاده کرده که 9% هم داری پولش رو میگیری؟
آره
پس تو نباید اون 9%ش رو بگیری.
حالا داستانش اینه که یه دوره‌ای وزارت بهداشت گفت آقا بیخیال این 9% شو، ماده 29 قانون گفت درمانو بده به من. ولی خب اینا داستاناییه که متاسفانه هست دیگه، ولی میگیرن.
بله یعنی اون استدلال سازمان تنظیم میگه آقا من میام به روز انجام میدم، شما
غلطه.
غلطه چون آقا تو 9% هم الان بابت بیمه‌ای که من استفاده نکردم برای چی داری از من میگیری؟ در حقیقت یه جوری برنامه رو به نظر من چیده، چون فرض کنید که اصلا یه پرسنل تکی میخواد بره اقدام بکنه،
آفرین،
مثلا میگه آقا من به کارفرما چی کار دارم؟ میتونه بره به کارفرما بگه آقا تو اسناد و مدارک که حسابرسی تو بده به من، من برم شعبه پیگیری کنم. چون اصلا قاعده این حسابرسی از دفاتر تامین اجتماعی این هستش که حق بیمه شده ضایع نشه. خب وقتی که شما یه پولی رو بابت بیمه شده ای که مشخصه و هیچ، خب شما اگر واقعا میخواستید که حق بیمه شده رو ما بهشون بدیم میومدید مثل اون بازرسی کارگاهی که انجام میشه به صورت اتومات میومدید اعلام بدهی میکردید به کارفرما و میشست تو سابقه، بلکه اینکه اصلا به روز رسانی میکردید.
عجب.
نه اینکه یه سیستمی بچینید مثلا بگید آقا وسط زمین اینجایی اگر باور نمیکنی مترش کن،
مترش کن.
الان طرف چجوری بره مدارکو از کارفرما بگیره پاشه بره اونجا و به کارفرما اصلا چه رویه و چه؟
متاسفانه ما مباحثی به نظرم تو قانون داریم که بیشتر تو قصه ها به درد میخوره، یعنی قابلیت اجرایی نداره. اینم سوال جالبی بود آقای مطلبی، فرمودن ببهم. که کجا داره در میره؟ میگه حسابرسی کردن ما رو، جریمه کلون انجام دادن، کارمند تامین اجتماعی بدهی دو تا شرکتم رو ترکیب کرده، کلا همه چی قاطی شده، 200 تومن بدهی شد 75 تومن، باید چیکار کنیم الان؟ آیا راه داره؟ به ما گفتن از کارمند تامین اجتماعی شکایت کنید. همون ماده 600 قانون مجازات ها اگر بهتون گفتن. حالا 200 تومن شده 75 تومن، باز خدا رو شکر کمتر از نصف شده. اگر می‌بینید داستانی نداره، یه حسابرسی مجدد ممکنه بخورید. یعنی اگر دیوان رأی به حسابرسی مجدد میداد بهتر بود. ولی اگر راه داره بله، شکایت ماده 600 چون هم آمر هم عامل اینها جفتشون هم داستان دارن. استاد در مورد کارانه و بهره‌وری هم که گفتیم دیگه، حالا
بله باید در خصوص کارانه و بهره‌وری اگر از اداره کار تاییدیه داشته باشید، طبق ضوابط ماده 47 آیین‌نامه پرداخت پاداش بهره‌وری و کارانه رو تایید کرده باشن، شما دو تا خوبی براتون داره. یکی این که تو بیمه غیر مشمول میشه و دومین خوبیش این هستش که جزء حقوق حساب نمیشه، برای یعنی خوبیش برای کارفرمایی که جزء حقوق حساب نمیشه.
یه دونه هم خانم بیاد پرسیده، میگه ما یه شرکت تولیدی هستیم، اولویت ما رو زدن 50 نفر در حالی که ما کلا 47 نفریم. ببین عزیز، تو خود اون بخشنامه اولویت ها مشخصه. اصلا ما تو اون بخشنامه اولویت بالای 50 نفر و زیر 50 نفر نداریم. اولویت ها یکی مثلا میگه دستور سازمان مرکزی یا خود ادارات کل، نمیدونم اونایی که مفاسا حساب بدون ضریب میخوان، اونایی که نقل و انتقال دارن و و اینجور حرفا. بالای 50 نفر و زیر 50 نفر یعنی عادی هستی، برسیم ایشالله میایم سر وقت شما. یعنی اثر قانونی خاصی نداره، چه شما بالای 50 نفر باشی چه زیر 50 نفر، اینجا ملاک نیست برای اینکه رسیدگی بشوی یا نشوی یا اول بیفتی یا آخر. میگه اول اونا بعدن کسانی دیگه. یعنی حتی شما مثلا تولیدی هستی باید مفاصل بدون ضریب برات اولویت باشه. حالا اون زده بند خدا دیگه، یعنی چیز خاصی نیست بخوای اذیت کنی خودتو.
میگن در مورد تغییر کارگاه، مثلا شخصی تغییر کارگاه بده و در کارگاه دوم مبلغ حقوقش رو کاهش بدن، میتونه ادعای داشته باشه؟ ببینید از لحاظ قانون کار، اگر یک فردی توی یه مجموعه داره کار میکنه، توی شرکتی داره کار میکنه و فرض کنید مثلا سال 1402 حقوقش 40 میلیون تومان بوده، امسال تو سال اگر به شرط اینکه تسویه حساب کامل کرده باشه در سال 1402 اون قرارداد قبلیش رو، در سال 1403 حتی میشه باش قراردادی با حقوق 30 میلیون تومان توی یه کارگاه دیگه بست و هیچ منعی نداره. یعنی اینکه توی شرکت قبلیش 40 تومان میگرفته، امسال اومده توی شرکت دیگه 30 تومان داره میگیره، منعی نداره و تو سازمان تامین اجتماعی بدهکار نمیشه. اما اگر یه نفر توی یه کد کارگاه سال جدیدش دستمزد روزانه‌اش کاهش پیدا بکنه، هر ماه براش محاسبات ریاضی فنی بدهی میاد.
چند درصد از حقوق میتونیم از موافقت نامه 47 هرچی که اونجا بسته شده، مثلا ما اونجا داشتیم 30 درصد امروز.
اصولا 30 درصد رو قبول میکنم.
30 درصد. فایل هم که از دوستان میپرسین، آقا در مورد مدرسا هم من یه چیزی بگم خانم مرادی. ببین خدا وکیلی این معلم ها یه قشر زحمت کشن، من هم معلمم، آقای مهدوی هم معلمه، جفتمون هم تو پک داریم درس میدیم، بحث پولش نیست واقعا. ولی من داشتم معلمی که 10 سال عمرش تو این آموزشگاه ها گذاشته، بعد 10 سال الان 45 48 سالشه، سابقه بیمش چقدر؟ 8 سال. میگم چرا تو که بعد 20 سال سابقه داشته باشی؟ گفت ما رو بیمه نکردن همچنان. درسته؟ فکرم قطع شد. قطع نشد، زلزله نیومد یه وقت ببخشید اینجا. خب بنابراین اینها دقیقا هم مشمول ماده 39 قانون کارن، درصدی و اینا هم نداره. ما تو بخشنامه داریم، میتونه طرف قسمتی از حقوقشو به عنوان پورسانت دریافت کنه. یعنی میگه آقا شرکت کننده 40 نفرم، من 10 درصد از این نفراتی که شرکت کردن حق و زحمه من. شما هم ماده 34 هم ماده بند 5 ماده 2 هم ماده 39 قانون تامین اجتماعی، هم ماده چه میدونم 40 قانون تامین اجتماعی، هم و و و 148 قانون کار، همه اینا باید بیاریش تو بیمه بر اساس پولی که میگیره. خدایش بیارین تو لیست بیمه دیگه، این گناه دارن این بنده خدا. الان داغا متوجه بیمه نیستن. تا کی سوال بر جلو بریم؟ با یکی آقای مهدوی شما انتخاب کن. اینم که گفتیم دیگه، میتونی شکایت کنی. خانم تقی‌پور گفتی ماده 600 قانون مجازات های اسلامی، تشکرم کردن اون پایین از شما.
میگن برای استفاده از خودرو با راننده وقتی قرارداد می‌بندی باید 1670 بیمه حساب شود، حتما، چون در لیست بیمه نیست. ببینید، ما بهترین کاری هستش که دو تا قرارداد ببندیم، یه قرارداد صرفا اجاره خودرو ببندیم با اون فرد و یه قرارداد کارگر کارفرمایی ببندیم. این که ما میایم قرارداد اجاره خودرو با راننده می‌بندیم، حسابرسای تامین اجتماعی به اشتباه قرارداد پیمانکاری اون رو برداشت میکنن، در صورتی که این قرارداد قرارداد کارگر کارفرماه و به خاطر اینکه از لحاظ اداره کارم مشکل نخوریم، بهتر دو تا قرارداد تفکیک شده، یکی صرفا اجاره خودرو داشته باشیم و یکی هم قرارداد کارگر کارفرمایی. همونجوری که دوستان گفتن سوالات خیلی زیاده و اون چیزی که حالا توافق شده، انشالله قراره در اواخر شهریور ماه یه جلسه دیگه در خدمتتون باشیم برای سوالات تکمیلی دوستان. تو این فاصله هم دوستان اگر سوالی دارن که اورژانسی هستش و تا شهریور به قول معروف نمیتونن ثبت کنن، من پیجم، آدرس پیجم مهدی مهدوی ایزدی 60 هستش و اگر سوالی داشته باشن دوستان میتونیم اونجا در خدمتتون باشیم. بله، مرسی، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که امیدوارم که اینجا پایان ماجرای ما و شما نباشه. واقعا تا جایی که زورمون رسید عرض کردیم. اون دوستانی هم که سوال آخر رو جواب بدم، چون بحث اخلاق حرفه‌ای و معلمیه، دل بخواهی نیست کسی بگی آقا منو نیارین تو لیست بیمه. گفتین آقا اون اساتید نمیخوان تو لیست بیمه باشن. شما الان بهترین ماشین رو داری؟ میگی من دلم نمیخواد گواهینامه بگیرم. دل بخواهی نیست، بهترین راننده هم باشی باید گواهینامه داشته باشی.
جز قواعد عامره است.
آره، قواعد عامره است. یعنی باید باشه. حالا کسی که دلش میخواد دلش نمیخواد دیگه بحث دیگه ایه. آره، دم شما گرم عزیزان. خانم 53 سال هم آخریش باشه، با 13 سال سابقه میتونم بازنشست باشم؟ اینم بگین دیگه. نه دیگه شما بگین.
ببینید، در قانون برنامه هفتم توسعه یه سری تغییراتی در خصوص بازنشستگی رخ داده که آیین‌نامه اجرایش هنوز کامل مشخص نشده و نیومده. اما با 53 سال سن و 13 سال سابقه نمیتونن در حال حاضر هم بازنشست بشن. باید خانم‌ها حداقل 55 سال سن داشته باشن تا با هر میزان سابقه ای که موجود داشته باشه بتونن بازنشست بشن و باید حتما 55 سال سن داشته باشن.
خیلی ممنون از خانم صابر، آقای اندیشه و بقیه عزیزان تشکر کردن. خدا رو شکر که راضی بودین. واقعا ما هم خوشحالیم از این بابت. امیدوارم که صحیح و سالم باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار، موفق و پیروز باشید.